مهم هست که باید اونا قابل تطبیق است. اما در حالتهایی که حالتها استرار می باشند و در اون حالتها باید رسیدگی عاجل و آنی و استراری صورت بگیرد، برای همچون برای پاسخگیری به همچون حالتها اجاب تعدیلاتی را میکنه که باید اولین کاری که شود تعدیلات که پاسخگوی رسیدگی به حوادث باشد در قوانین صورت بگیرد. یعنی بعضی اساسی و مهم ارمی است. وقتی تعدیلات در قانون صورت گرفت، باز میتونه که بخشای دیگه متعلق از اینا باشد مشکل حل شود.
اون مسئله دوم که گفتین از نقطه نظر مباحث دیگر،
ما یک کمیسیون به سطح ملی در قانون مبارزه با حوادث تشکیل یافته، کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث و همچنان کمیته های ولایتی مبارزه با حوادث که کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث تحت ریاست معاون صدر اول ریاست جمهوری به وضعیت در حدود 18 عضو کابینه تدبیر می‌یافته در حالت‌های فوق‌العاده و اضطراری و کمیته های اضطراری ولایتی که تحت ریاست والی صاحبا اینا کار فعالیت دارند. اداره حوادث یکی از اداراتی هستند که اینا مسئولیت هماهنگی و سکرتریت همچون مسائل دارند. در همچون حالت ها اداراتی که فرضاً تقسیم وظایف میشه، مثلا وزارت دفاع یا بخش ادارات امنیتی، اینا مسئولیت فرضاً عملیات های جستجو و نجات دارن، اینا رسیدگی دارن، تامین امنیت دارن یا دیگه اداراتی که هستن نظر رسایی مسئولیت ها دارن. در بعض مواقع وقتی حادثه صورت میگیره، متاسفانه که همین هماهنگی بسیار زیاد با آن طوری که شاید باید صورت بگیره، همین هماهنگی درست صورت نمیگیره و یعنی که ادارات دیگر همچون اداراتی که اونا از نظر امکانات، از نظر منابع، از نظر تشکیلاتی نظر به اداره مبارزه با حوادث قوی تر هستن، تصامیمی که باید اداره حوادث به عنوان سکرتر از این کمیسیون از او نظارت بکنه و او را تطبیق بکنه، در همچون مسائل با تمکین درست صورت نمیگیره و یا هماهنگی درست نمیشه و یا این که اداری که مستقیما مسئولیت اجرایی داشته باشه امکانات و تجهیزات لازم برای رسیدگی برای حوادث نداشته.
به نظر شما رای حل چی است؟ یعنی چاره چی است؟ برای که اگر ادارات مختلف زیاد باشه، بروکراسی زیاد باشه، موضوع تال میخوره. یعنی یک هماهنگی واحد که بتونه مثل قوای ضربتی وری به اسرع وقت به مقصد خود برسانه باید ایجاد شه. به نظر شما من هست یک متخصص که در این ساحه کار کردین، چی باید شه؟ پیشنهاد شما چی است؟
اولین گپی است که بعد از تعدیل قوانین بر خاطر پاسخگو ساختن آن به مدیریت حوادث، در بخش اعضای کمیسیون که هستند و سکرتاریت شکل اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث داره، بهتر است که برای تقویت هماهنگی بیشتر و خوبتر میکانیزم های جدید طرح شود و پالیسی های جدید طرح شود و قابل تطبیق باشه و تمام اداراتی که متحد با وظایف میشن باید متحدانه وظایف خود پیش ببرند. بعضی دیگه است که باید تفکیک وظایف درست صورت بگیره. در بعضی مواقع وقتی حادثه صورت میگیره، متاسفانه که در تثبیت و یا تفکیک وظایف مشکل ایجاد میشه و ادارات مسئولیتی که باید بپذیرن متاسفانه که ادارات با مشکل مواجه میشن. بعضی دیگه هم این است که یک اداره که از نظر من اداره حوادث باشه، ضمن از این که مسئولیت هماهنگی و سکرتریت جلسات کمیسیون هم داشته باشه، از بحث پالیسی سازی و بحث هماهنگی یک کم به بحث اجرایی برود بیشتر است. یعنی اینا همون تجهیزات و امکاناتی که در زمان حادثه هماهنگی میشه از اداراتی دیگه، بهتر است که اگر یک بخشی از این امکانات و تجهیزات به دسترس خود اداره حوادث قرار بگیره، به عنوان یک اداره پاسخگو مستقیم به این مسئله مؤثر واقع خواهد شد. در بعضی مواقع ما تشکیلات موازی و مشابه در ادارات دیگر به خاطر رسیدگی به بحث حوادث داریم که اگر اینا هم تحت چتر یک اداره واحد منسجم شود، تحت یک اداره اینا سوق اداره شود، نتایج خوبتر و بهتر خواهد داشت. در ضمن اکثرا جلسات کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث در حالتایی که حالتای اضطراری اعلان میشه، حالتای فوق‌العاده اعلان میشه، اگر یک کم بحث اعلان حالت اضطرار از نظر حوادث تعریف شود و یا یک کم تسهیل شود، تدویر جلسات به سطح رهبری مملکت در آن حالات ساده‌تر و سهل‌تر باشه و یا به سطح ولایات تحت ریاست والی سایبان قرار صورت میگیره، ساده تر باشه، در همچون مواقع رسیدگی خودتر صورت میگیره. بعضی دیگه هم بعد هماهنگی دونرها و موسسات همکار و امدادرسان و اینا هست که ما بتانیم منابع و امکانات و تجهیزات که اونا دارن اونا را هم از منظر از این که خوبتر مدیریت بکنیم در امر رسیدگی به حوادث و هم از شیوه مصرف کمک ها و منابعی که به دسترس ما از او آدرس ها قرار میگیره از او یک میکانیزم بسیار شفاف و واضح داشته باشیم، یعنی اجراءات ما در امر مصارف منابعی که از بیرون یا از امکانات دونرها به دست میاریم بر از اونا این میکانیزم ها شفاف باشه، یعنی از شفافیت مصرف بر از اونا اطمینان حاصل باشه. این هم یک امری است که اونا را بیشتر تشویق و ترغیب میکنه. بعضی دیگه هم هست که ما چطور بتانیم که مردم در امر رسیدگی به حوادث با خود همکار بسازیم، مردم با حکومت همکار باشه، اعتماد داشته باشن و همچنان در پروسه های توزیع مواد، توزیع کمک ها ما بتانیم که اطمینان خاطر حاصل بکنیم، همچنان که نیاز است به مو متضررین و زیان منشدهای واقعی کمک ها و منابع برسه، اطمینان مردم بالای نهادهای حکومتی بیشتر شود که خودش کمک کرده میتونه.
فعلا دمی مسائل که شما گفتین، بعضی اصلاحات که شما فرمودین، در این راستا کار میشه یا نمیشه؟ تا چه امیدوار هستین که یک اصلاحات جدی بیاید؟
بله، در این امر اگرچه کارهای صورت گرفته و پیشنهادات مشخصی از آدرس اداره حوادث و همچنان ادارات دیگری که همکار با اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث بوده تا جلساتی به سطح رهبری مملکت مطرح شده و این که اکنون ریاست که میتونه رسیدگی به حوادث جناب آقای صالح معاون صدر اول ریاست جمهوری به عهده دارن، اونا هم مصمم هستند و در نظر دارند که باید برنامه های خوبتر و بهتر در امر رسیدگی به حوادث در سطح مملکت طرح شود. اما بحث اساسی است که اولا باید موضوع مدیریت حوادث به عنوان یک اولویت کلان به سطح ملی باید مطرح شود. بحث مدیریت حوادث، بحث محیط زیست از مباحث کلانی است که باید در اولویت های کلان مملکت باشد. مثلا شما در استراتژی ملی کشور وقتی مراجعه بکنین، موضوع بحث حوادث در سکتور مسئولیت عامه قرار دارد. پیشنهاد من این است که اگر این در یکی از سکتورهایی که بسیار از اولویت های کلان مثل بحث امنیت است قرار بگیره، باز میتواند دریچه را باز بکنه برای اصلاحات خوبتر و بهتری که بتانه نهادها را پاسخگو در امر رسیدگی برای حوادث.
بسیار جد تشکر محترم آقای متیالله صافی، سابق معین مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید.
آقای ظریف نظر ما همسایه ما است که در سابق کمک میگرفتن و حال متاسفانه کمک گرفته نمیتونن، بسیار با وضعیت سخت زندگی روبرو هستن، طفلکایشان بیچاره از طرف یک وقت غذا میخورن، دیگه هیچ وقت غذا خورده نمیتونن، همیشه دیگه از طرف یک دفعه غذا میخورن.
شام احمد هستم از ولایت قندوز و سالی چهار دره میباشم. همی کمکار میداد امنا را قطع کده امنا پس آزاد کنه بسیار خوش میشیم. ما مردم یه قریب مردم هستیم، ما دما مردم میداد بسیار مشکل مخل میشیم.
امریکا در این والا زمان قید کرد، کمکار بالای مردم هم قید کرده است.
این کمک ها که میرسه همه به خوار و غریب نمرسه، اصلا پولدارا و زورمنده ها تنگدارا میخوره، به خوار و غریب هیچی.
همه کمک های بشر دوستانه از 99 نفر دیگه می که خدا شور بند کنه، خاطر که به نیازمندان نمرسه. هیچ وقتی به هیچ حکومتی به نیازمند نرسیده و نمرسه. تا هم خلق خدا امینه که مظلوم نیازمند آخه امیر میگه که خوب شد که بنش. هر کس یک زورمندی مخوره و پارت و پارت بوزی هر کس بمو. و مقوم اقارب خود خومده. هر کسی که زور داشته باشه. و مردکه کمزور و غریبکار و کسی که نیازمند از کمک خونه رسید.
هیله هستم از ولایت کابل به تماس شدیم. تغییراتی که در حکومت آمد و در ابتدا بسیاری از دختر خانم ها وظایف خود از دست دادن و خانه نشین شدن. خودم نانآور 6 نفر فامیل بودم که پدر جانم مدت 3 سال میشه که فوت شده، دیگه نانآور فامیلم نداشتیم. باور میکنین من محتاج 10 افغانی شده بودم که 10 افغانی پیدا کنم و به فامیلم یک نان بخرم. اصلا باور کنم حیران میمانم که مصارف فامیل خود از کجا کنم. کمی یک لقمه نانی که داشتم آرام بودیم و با اعضای فامیل خود از کجا پیدا کنم؟ یعنی درس خودم از دست دادم. مثلا سر چهار حقوق علوم سیاسی در پانتون کاردان بودم درس میخواندم. با آمدن حکومت نتونستم که در تحصیل ادامه بدم چون نتونستم که فیس پرداخت کنم. من شبانه درس رو میخواندم، کارم میکردم. شرایط بسیار سخت را مسپری کردیم، بسیار سخت، دردآور برای من. تنها حال من تنها نیستم، بسیاری از دخترایی که من میشناختم، بسیاری همکارایم کلشان نمی قسم زیر فقر قرار دارن.
قربان هستم از ولایت غور ولسوالی لرز از جنگل قریه گرماب. و می قریه گرماب به حد بیکاری قیمتی باوج خود رسیده. خواست من از حکومت امارات همی هست که به این مردم غریب به وجاعت کار بره جوانان حسن می کاری فراهم نماید. همه در و در روانی دیوانه هستم. کجا بریم بس؟
متاسفانه زنان و دختران افغانستان هنوز از سوگ سرکوب، محکومیت و محرومیت چون از حق تعلیم و رفتن به مکتب توسط جمع حاکم در افغانستان فارغ نشده بودند که ما شاهد بسته شدن درب دانشگاه ها برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا آپارتاید جنسیتی و یک عمل ضد بشریت است.
20 سال سابقه کار داشتم اما فعلا من خانه نشستم و هیچ کاری کرده نمیتونم. به هر دفتری رم که من علاقمند هستم کار کنم موفق نمیشم به کار کردن. از این بتانم یک خدمات را بر مردم عرضه کنم افسوس میخورم، مایوس هستم که چرا من در خانه نشستم، چقدر من درد خواندم، زحمت کشم اما حال نمیتونم هیچ کار بکنم.
همه معاش متقاعدین هیچ معلوم نیست، سال سن بودگیشان تصویب شده است.
جهان برای ما هیچ کاری نکرده و نمیکنه. پس جهان میخوام که اگر باز ما حمایت نمیکنید از طالبان هم حمایت نکنید. برای طالبان زیر نام کمک های بشر دوستانه پول روان نکنید. مگر زنان و دختران افغانستان بشر نیستن؟ دخترانی که از تحصیل و زنانی که از کار باز مانده اینجا چقدر جهان با اونا کمک کرده است؟ اگر جهان واقعا دلسوز ماست باید به طالبان فشار وارد کند.
ما شاهد بسته شدن درب دانشگاه ها برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا یک عمل ضد بشریت است.
اسپن بلابند، برکت شای نقش بند، مکتب بند، کورس بند، امام بند، درس بند، پارک بند، پاسپورت بند، ویزه بند، سفر بند، همه چیز در افغانستان بند. به کشور بندستان خوش آمدید.
پیام شما نظر شماست.
چند وار میشه آمده ما رو سرویس کده رفته اونسیار از طرف مهاجرت ناروی هم از طرف اونسیار هم از این منبر کلا آمده و یخها و بارانا و اینا غلطیده. از یک طرف دیگر هیچ نه ازم داریم، نه خار داریم، نه خاشه داریم، نه تیل داریم، نه نان داریم، نه آب داریم. ولی اگر هیچ چه داشته باشیم ما غریبا حرفای ما را با پیغام ما را با اینجوهای اینشوار بمان که همین پیغام همین چی شد با همراه غریبا کمک میکنه یا نمیکنه.
توقع ما از حوال خواهد کمک طالب هاست که اینا تغییر کنن و در مقابل زنها و دختاره یعنی بکرهای خود تغییر بتن و بحانه دین ما را محدود نسته. به ما دوم از جهانی است که اینا باید یک کار کنن که طالب ها واقعا یعنی از این کارهای خود اندازه بکشد به اصلاً به یا واقع نشو یعنی نشر کردن چیز جور نمیشه. یعنی مثل که طالب ها قدر که یک سال که قدر محدودیت کردن همیشه یعنی وطنش کردن دی آن قسم نمیشه. توقعی می است که یعنی اصدای مردم افغانستان بشنون و خصوصا از زنها و دخترها را که اصلا هم بود هیچ که اصدایشان را نمیشنون.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، قسمی که شنیدید تعداد زیاد از پیام های شما به شکل که بود نشر شد. اگر شما هم می خواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، می توانید به شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید صدایتان را و پیشنهاداتتان را آوازتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم: 00-42-21-12-41-38. و همچنان شماره واتساب ما هم در اختیارتان است: 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم: 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم: 00-42-21-12-46-01. در اختیارتان است. امیدوار هستیم که شما هم موافق شوید تا پیام هایتان را در شماره تلفن و یا واتساب رادیو آزادی ثبت نمایید. بدین ترتیب به پایان برنامه هم رسیدیم. تا برنامه های بعدی، من از دوستان رخصت. خداحافظ.
مهمان آزادی.
در برنامه مهمان آزادی امروز، استاد پوهنتون معین وزارت‌های تحصیلات عالی و وزارت کار و امور اجتماعی پیشین، فعال حقوق زن، یکی از رهبران حرکت ملی خط سوم را داریم. او دکتر در رشته حقوق و علوم سیاسی می باشد. پوهندوی سریا پیکان، به برنامه ما خوش آمدید.
تشکر. سلامت باشین.
خب استاد، برنامه را شروع می کنیم از دوران خردی و کودکی شما. دوران کودکی را چگونه سپری کردین؟ در کجا؟ و اگه خاطره بسیار خوبه، یعنی شیرین یا تلخ بسیار شدید داشته باشین از او بگوین.
اول خود تشکر که مرا مناسب دیدین تا مهمان برنامه بسیار وزین شما شوم. من متولد ولایت جوزجان، شهر شبرغان می باشم و مکتب دوران کودکی ما تا صنف 12 با جوزجان سپری کردیم در لیسه خدیجه جوزجان. و این مخصوصا دوره لیسه بسیار برم یک دوره بسیار خوب و خوشایند بود و صنفی های بسیار خوبی داشتم. خاطرات بسیار خوب داشتم از استادای خود، از کسانی که مکتب رهبری می کردن و در اونجا از جمله شاگردایی بودیم که می درخشیدیم به حمایت استادای خود. و تا کنون هم رابطه با بعضی از اساتید صنف اول دوی خود که در کشورهای دیگه زندگی می کنن دارم و یک خاطرات بسیار خوش است. هر وقت که از لیسه خدیجه جوزجانی یاد می کنم، دلم یک خوشی در دلم جوش می کنه و این خاطرات بسیار خوبه ما هست در اونجا. و خاطرات تلخی هم بوده در اونجا که جامعه همیشه بی‌عدالتی های خودت داره، تاریک بینی های خودت داره. در اونجا هم مشکلات متفاوت زندگی ها را می دیدم در لیسه، در محیطی که زیست می کردم تفاوت زندگی را می دیدم. یکی از در سن فرض مثال زندگی بسیار فقیرانه و دیگر زندگی بسیار خوب داشت. اینا همه چیزهایی بود که مرا متوجه می ساخت و بعضا متاثر می ساخت.
از خورخونده های دوره مکتبتون کسی را به یاد دارین؟ کسی هست که با شما تماس داشته باشه فعلا؟
بله دارم، استاد رقیب جان عبیدی که استاد بودن در پوهنتون جوزجان، فعلا متاسفانه که بیکار هستن و ممنوع شدن. با اونا رابطه دارم، گاه از طریق مسنجر تماس میگیریم، از گذشته ها یاد میکنیم.
کمکشون رو میکنید؟ کمکشون رو میکنیم به خاطر که اونا خماش نمیگیرن بیچارا.
بله اونا حالا فعلا ماشایشون ماهانه برشون میرسه و زندگیشون متوسط است، خوب است. تا به حال نیازمند کمک نشدن.
خوب، از کودکیتون کدام قصه یک که کوتاهی ندارین؟ از دوره کودکیتون که بازی میکردین در بیرون با خورخونده ها، با دوستایی که بودن؟
مخصوصا با امی استاد رقیب جان که در همسایگی ما هم قرار داشتن، ما همیشه یک جا بودیم و یک جا مکتب می رفتیم و یک جا درس می خوندیم و تفریح ما هم با صنفی ها یک جا بود. در وقت مکتب در اونجا ساتیری ما چی بود؟ جزبازی بود. در مکتب ساعتی که 15 دقیقه تفریح می کردیم باز خط کشیده می شد و در اونجا هر کسی که در این مسابقه پیشتر و یا ریسمان بازی می کرده که کی چقدر ریسمان زده می تانه، این بسیار تفریح های ساده بود که ما در مکتب انجام میدادیم و دوستا با هم یک جا میخندیدیم و خوشی میکردیم. همین خاطرات همیشه به یاد من.
بله، شما فکر میکنم که زیاد درس میخوندین در این جزبازی و قدر پیش نبودین. یا برخلاف
بودم در اونجا هم پیش بودم و در ریسمان بازی هم بسیار نفس قوی داشتم، جا بسیار خوب بودم. و چیزی که بسیار خوب بود در اون دوره ای بود که ما وقتی که مکتب میخواندیم در زمان بود که ما سنبله جشن استقلال و یک جشن را برپا میکردن، در وقت باز دوره مکتب از ما در سه ماه رخصتی میخواستن که باید در اونجا هم حاضر باشیم و تعلیم بکنیم. باز هر روز 3 ساعت باجه خانه میگفتیم، اونمون اواخته میشد و کل ما قدم میزدیم و تعلیم میکردیم و مکتب ایره تنظیم میکرد
و ترانه میخواندیم.
ترانه میخواندیم، چوبازی میکردیم، وطن بود، آماده میشدیم در ظرف 3 ماه. باز بعد از او روز جشن، 3 روز جشن که بود در اونجا میرفتیم و ایگه موضوعات کلش ها گروپ های مختلف تمثیل میکردیم. کمپ معارف بسیار یک کمپ مهم بود و ما در کمپ معارف عضویت میداشتیم و سر تیم ترانه هم بودیم در وقت زمانش، سر تیم اتن و چوبازی بودیم و بسیار خاطرات خوبی از دوره مکتب خود داریم.
مهمان آزادی.
خب دوره کودکی را سپری کردین در جوزجان، مکتب در جوزجان خواندین، فارغ 12 شدین، یک تحول بزرگ محمدین به طرف پوانتون، از این اگر بگوین.
بله، بعد از صنف 12 یک مدت آمدم به بلخ و در یک مدت در لیسه سلطان رازیه درس می دادم تا وقتی که آمادگی گرفتم به بورسیه هایی که در وقت زمان داده می شد و من موفق شدم به بورس کشور آذربایجان به رشته حقوق بین الملل و در اونجا رفتم و در حقیقت 5 سال، مدتی که باید 6 سال می بود، من 5 سال در اونجا درس خواندم و دلیلش هم می بود که یک صنف ارتقای ظرفیت شدم و امتحان سویه دادم 3 و 4 و تانستم که دیپلم بسیار اعلی با نمرات اعلی به دست بیارم. یعنی 5 سال ما در آذربایجان در رشته حقوق بین الملل
در باکو خواندین اتمن در
بله در شهر باکو بله در پانتون دولتی آذربایجان به نام اگو می گفتن در اونجا درس خواندیم و اونجا هم همیشه درس می خواندم و تلاش منی بود که همیشه در رأس هر کار باشم و همیشه تلاش منی بود که در قدم اول قرار بگیرم. این یکی از خصوصیات من هست که خوبم نیست ولی این همین خصوصیاتم بوده که همیشه در هر چیز باید پیشتاز باشم و اونجا هم تونستم که دیپلم اعلی یعنی دیپلم سرخ که میگفتن من به دست آوردم و گرفتم و موفقانه سپری کردم. اما شرایط بگونه‌ای بود که از اونجا مشکلات بین افغان‌ها وجود داشت، صنفی ها با هم صمیمیت هایی نداشتن، چون عذاب متعدد به وجود آمده بود همه را متفرق ساخته بود و نمیتونستیم یکی والای دیگر اعتماد کنیم. مثل دوره مکتب، دوره مکتب بسیار بیالایش بود و همه با یک اعتماد کامل با هم دیگر دوستانه پیش میرفتیم، ولی وقت سویه بالا رفت و در جای دیگه قرار گرفتیم، این یه تفاوت های دیدگاه ها را، تفاوت های مفکوره ها را میدیدیم و هیچ یکی والای دیگر اعتماد کرده نمیتونستیم و تلاش ها همی بود که هر کس خوبتر می درخشید و درس می خوان برش دسته بکنن و برش یکان کار را انجام بتن که باعث خفگان از او شود. این مسائل هم ما در اونجا احساس کرده.
استاد در ریاضی چطور بودین؟ خوب بود؟
بله، در ریاضی همیشه نمره 195 می گرفتم.
درست است. ما فکر کردم که بخش اجتماعی را خواندین و حقوق خواندین به او خاطر ریاضی را باید او قدر عالی نمی بود.
آله هم توابعه ها را میتونم که تدریس کنم.
جالب است. باز پس آمدین و در پوانتون بلخ استاد شدین، اما ترست؟
نه خیلی، باز که آمدم بسیار شرایط خراب بود افغانستان. یک حالتی بود که حزب که بر سر قدرت بود به جز ازبی ها دیگه کسی ها را نمیخواستن که به کار بگیرن و در اونجا قوای بشری افغانستان در وزارت کار که بود او فعال بود، کسایی که فارغین می بودن باز نمرات و دیپلمایشان می خواستن مطابق رشته اینا را کار می دادن. چون من در اون وقتی که رفتم بعد از سلطان رازیه یک مدت به وزارت تحصیلات عالی کار کردم، از وزارت تحصیلات عالی به بورسیه رفتم پس آمدم به وزارت تحصیلات عالی به بورد علمی، در اونجا با بسیار مشکلات واسطه و وسیله کردیم که مقرر شدم و فقط آثار علمی استادایی را که ارتقا میکردن به رتبه های علمی اونا را از نظر تیر میکردیم، اما به شکل البته شکلش شکل ظاهریش نه محتوای علمیشه. و ما در بورد علمی با وزارت تحصیلات عالی کار شروع کردم و بعد از اینکه شرایط خراب شد در افغانستان که گروه مجاهدین به قدرت رسید، ما به طرف بلخ سفر کردیم و در اونجا به حیث استاد در پوهنتون بلخ، البته اساس گذار فاکولتی حقوق هم هستم در ولایت بلخ، به همکاری دوستای خود ما اونجا اساس گذاری کردیم فاکولتی حقوق و در اونجا یک مدت طولانی درس دادیم و یک تعداد شاگردای بسیار خوبی را مخصوصا دوره اول بسیار خوب تربیه کردیم که هنوز هم فاکولتی حقوق بلخ و نمونه یک تعدادشان رهبری میکنن و یک تعدادشان به بسیار مناسب بلند رسیدن و به می شکل یک مدت طولانی در اونجا بودم.
یعنی که آمدین در بورد علمی وزارت تحصیلات عالی آمدین و از او به بعد به بلخ رفتین، در اونجا استاد شدین و پانزه حقوق بلخ ایجاد کردین و چه وقت باز معین وزارت تحصیلات عالی شدین؟
زمانی که من به پوهنتون بلخ استاد بودم دور اول طالبا شد. طالبا وقتی که به قدرت رسید به دور اول، ما همه آواره و دربدر شدیم. مدت 10 ماه با فامیل خود از راه های بسیار خطرناک کوههای آجیگک و از این راه ها به طرف کابل رفتیم و از کابل یک مدت در اونجا ماندیم به طرف پشاور و بعد در اونجا هم آرام نبودم و یک نهاد را در اونجا شکل دادیم که به نام متخصصین افغانستان بود و این تمام متخصصین در پشاور با می دیدیم. باز به دفتر یوناما راه پیدا کردم، در اونجا کار می کردم و از اون طریق همه را بسیج می کردیم. اعضاب مختلف می آمدن و حتی یک تعداد و همه من گفتن که اینجا خطرم هست، آیس های سرت شاید که بعضی دست هایست کنم. من گفتم که من با مردم خود کار میکنم. در خانه ها با هم جمع میشدیم و فکر از این بود که چطور به افغانستان برگردیم. این بود که طالب ها سقوط کردن و پاورها زده شد و در اونجا باز طالب ها سقوط کردن و ما داخل افغانستان آمدیم. در قدم اول در حدود 12 نفر که 8 زن بودیم و متباقی مردا بودن داخل شدیم و وضعیت را مطالعه کردیم، دیدیم که چگونه میتونیم با زنها کار بکنیم و با افغانستان چطور کار بکنیم و دفتر یوناما هم با دوستای خود داخل شدیم. اموجه بود که انتخابات اول روی دست گرفته شد و ما فعالیت های خود بعد از شکست اول طالب در داخل افغانستان دوباره فعال کردیم و ما یک مدت 1 سال با دفتر یوناما که در وقت اونسما میگفتن کار کردم در بخش حقوق بشرش و بعد از او در مجلس دوم بن اشتراک کردم. بعد از او دیدم که اینمی سیاست های بین المللی به نفع مردم ما نیست و یک تعداد پیشا پیشا میگیره و درست برای نفع مردم کار نمی کنه. من استعفا دادم و به طرف پوهنتون دوباره رفتم، دوباره با فاکولتی حقوق و در فاکولتی شریعت کابل هم درس داشتم و بین الملل درس می دادم تا سال 2003 و در 2003 من به حیث معین وزارت تحصیلات عالی مقرر شدم که در وقت البته زنها بسیار زیاد تازه از شوک برخواسته بودن و یک دوره تاریک تیر کرده بودن، یعنی 5 سال حکومت طالب، یعنی ما یگانه کسایی بودیم که میتونستیم اونجا تانستیم. تقریبا مدت 3.5 سال من وزارت تحصیلات عالی بخش مسلکی و علمی شه کار کردم که با استادا سر کار داشتم و درست خود هم ادامه میدادم تا ای که بعد از یک مدت دوباره 1 سال که من وقفه آمده کارم و من بعد درس دکترای خود شروع کردم، بعد از 1 سال دوباره باز به حیث معین وزارت کار امور اجتماعی در امور شهدا و معلولین ایفای وظیفه کردم که تقریبا مدت 7 سال بیشتر در اونجا فقط این خدمات اجتماعی بود به مردم و راه های قانونی و ایجاد و طرح قانون بود برای شهدا و معلولین و همین کارهای علمی و قانونی و حقوقی را انجام دادم.
مهمان آزادی.
خوب استاد، عرصه کاریتان تا اینجا بود، حال برمیگردیم به این که زندگی شخصی خودتانه چگونه شروع کردین، یعنی از خانواده اگر بگوین که چگونه تشکیل شد و تا کدام حد رسیده؟
سنتر 12 که فارغ شدم ازدواج کردم، شوهرم دکتر محمد علم پیکان استاد فاکولته زمین‌شناسی بودن و اونا هم دست و تعلیم و دکترا و مستری خود در آذربایجان و تاجیکستان تمام کردن. بعد از سنتر 12 من البته ازدواج کردم و دوام درس و تحصیل من به همکاری شوهرم بود و حمایت کرد و ما یک جا درس خود ادامه دادیم و صاحب 5 دختر هستم که اولادای ما هر کدام به سری دکترا و ماستر و لیسانس هستن و کارهای بسیار خوبه در عرصه های مدنی انجام دادن و هنوز هم فعال هستن.
خب وقتی که شما 12 بودین ازدواج کردین، وقتی که شما آمدین استاد پوهنتون شدین، با شما حسادت نمیکرد؟
همیشه تشویق میکرد و حمایت میکرد. حتی شما میفهمین که چالش های در برابر استاد شدن یک زن در افغانستان بسیار زیاده و بود و من بسیار با آسانی استاد نشدم و بسیار با سختی ها استاد شدم. با وجودی که معیار را پوره داشتم، نمراتم تمامش 100 بود، دیپلمم اعلی بود، ولی تنگ نظری ها به گونه‌ای بود که هر کس از خودم میخواست، ولی کسی که وابسته و مربوط منصوب به جریان هایشان نبود اونا را قبول نمیکردن و بسیار مشکلات و حمایت داشتم و همیشه حمایت میکرد و تشویق میکرد که باید در راه حق خود مبارزه کنم.
استاد یک چیز دیگه بسیار جالب است در ذهن ممیله خطور کرد به حساب، در خانم کار میکنین آشپزی و آشپزخانه اینا را پیش میبرین یا همکاری هست همراهیتان مکمل؟
شاید شما باور نکنین، من 5 طفل که دختر بوده و یکی هم پسر 6، من همیشه به امینا هم رسیدگی کردم و کار خانه خودم خودم کردیم، هیچ گاه نوکر و مزدور نگرفتم و یکی از خصوصیات ماست که نمیخوایم که کس یعنی خود کم احساس بکنه و یا ما امری بکنم سر کسی. این هیچ وقت و همیشه کار خانه خود خودم کردیم، حتی میمانی های خانه همه چیز خودم ترتیبات کردیم، به همکاری اولادایم که کلان شده به همکاری از اینا و آشپز خوبم هست.
بسیار خوب. یک سوال میکنم و جواب بسیار کوتاه، شوهرتان با شما کمک میکنه در کارخانه و در مسائل آشپزی و این مسائل؟
در آشپزی خوب کمک نمیکنه، آشپز نیست یاد نداره، اما در قسمت تنظیم
کچالو رو پخته کردم میتونه استاد، یک چپس خوب پخته کردم میتونه دیگه،
چای صبح خود تایه کردم میتونه، بله او میتونه و کوشش میکنه که همکاری بکنه، اما چون که خوب کار کرده نمیتونه، من نمیخوام که همکاری داشته
باشم. یعنی تال میته بسیار آشپزخانه را مقدر گدوت نگاه میکنه.
نه او تو بسیار نظافتش خوب است، اما خب من خب میگم که لازم نیست که اگر میشه که غذا درست نشه و یا چیز خراب نشه به او خاطر، اما اگر بخوایم میتونه کار کنه.
اگر شما قبول کنین استاد، اگر شما قبول کنین که خیر است، اگر مزدار هم نبود اونا یاد بگیرن و خوب میشد کمکتان
میشد. از اقصد خون پخته کردن میتونه، این کارها رو میتونه.
استاد آشک خوبش پخته میکنین یا بولانیره؟
اردو را یاد دارم و آشک خوب تر پخته میکنم. پیشا که بود آشک در دورایی که دیگ من تو نبود اون رو جوش میدادیم، شاید خانم شما بفهمن، از آب صاف میکردیم، ولی آل خوب ترش این است که در دیگ من تو که میمانی بهترین آشک میه و بسیار خوب منظم.
ولی ایره نو یاد گرفتیم که من اینجا که رفتم دخترهای ما بگویم که آشک پخته میکنن، قدر ماهر نیستن چون در اینجا بزرگ شدن، در بیرون بزرگ شدن دیگه قدر ماهر نیستن، حالا برشان بگویم که نمیتر پخته کنن که در دیگه من
تو بچینن.
بله.
بسیار خوب و نرم شوه و بعد از او باز اونم قرمه و چیزایی که دارم رو بچینن، بسیار خوبش میاد و بسیار نزدارم.
بخی اشتیای ما را آوردین استاد سر از این.
انشالله که انقره بیاین بازه اما تو یک آشک برای شما
تیار باشه. حتماً.
مهمان آزادی.
موسیقی، هنر، هنر تئاتر، در اینا در این بخش خودت خو یک سیاستمدار هستین در اصل، آیا در اینجا هم کدام فکر دارین ندارین در این بخش ها؟
بسیار زیاد فکر دارم، به خاطر از اینکه موسیقی و آوازخوانی بسیار مهم است در سیاست، به خاطر از اینکه اونمو درد و اهداف و صدای مردم از طریق موسیقی و آوازخانی خوبتر انعکاس داده میشه. حالا شما ببینین که امی خواندن را که امو جوان همیشه کرده و خاطر وطن بسیار زیاد تاثیر بسیار چیست که امو خواندن زمی است که در مورد وطن دمو پیش رئیس جمهور ترکستان هم که خواند
سرزمین من اموره
سرزمین من خسته خسته از جفای اینی ببینین انعکاس میته درد وطن مردم و شاعر عظیمت را میشه که چگونه تانسته با احساس اما بسیار علاقه من خود من طب شیری دارم یکان سروده های دارم که سرودیم و بعضا در فیسبوک ها اینا نشر کردیم بسیار علاقه دارم به موسیقی و آوازخانی و شعر و شاعری
شعر دکلمه هم میکنین یا نه؟
دکلمه
صدایتون خوبیشار آرام همطور
بله.
خوشایند است بله. واقعا
ما در مکتب که بودم استادای زبان دری همیشه اشعار سرم دکلمه میکردن در صنف و بعضن در مراسم و محافل که میشد باز بعض اشعار میدادن که باید من بخونم دکلمه کنم این کارا را در وقت زمانش هم کرد.
خب از هنرمندای افغان به حساب کی را خوش دارین؟ آیا در آهنگای نو بگویم سبک جوانا را یا آهنگ قدیمی به حساب غزل هم میشنوین؟ چی گونه وقت که تنامی باشین هم آهنگ میشنوین؟
بله من از هنرمندا ساربان فقید بسیار زیاد آواز خوش دارم و اشعار بسیار خوب انتخاب میکرد و از من او را از نزدیک هم دیده بودم زندگی از او را دیده بودم که چطور یک زندگی بسیار بسیار فقیرانه داشت و حتی یکی از قصه های زندگی خود کرد در وقتی که ما در خانه شمرای شوهر خود رفتم و دیدم از نزدیک و بازم خواندن سریا چاره هم کنه برم خان.
مهمان آزادی.
خب فقط در لحظات آخر برنامه رسیدیم. من اتور می پرسیدم از کارای سیاسیتون که هنوز هم در انقره هم که هستین شما مصروف کارهای سیاسی هستین و یک عضویت یک جنبش هم دارین از این اگر بگوین.
بله ما در گذشته ها هیچ وقت عضویت هیچ حزب و سازمان را پیدا نکردم و می فهمیدم که اینمی احزاب و جنبش ها ساخته های دیگرا هم هستن و مردم ما خودشان نتونستن که از فکر خود یک چیز را ایجاد کنن و همیشه منتقد بودیم و انتقادم کردیم سر سیاست های گذشته و حال در این اواخر که دیدیم که خطهای متعدد به وجود آمد که طالب ها و همچنان حکومت گذشته که سقوط کرد و مردم و من همین خط سیوم که عبارت از مردم است امیر انتخاب کردم که در اونجا فقط اینمی مردم است که هم مورد ظلم و ستم قرار گرفته و هم وطنشان ازشان رفته و هم به یک فقر بسیار بسیار زننده و بسیار فلاکتبار گرفتار هستن و هیچ راه خود پیدا کدر نمیتونن. ما آرزو دارم که اینمی خط سیوم حرکت خط سیوم بتونه این مردم از سمت بده و ما دمین دوستا کار میکنم که باید مردم بسیج شوند آگاه شوند انسجام پیدا بکنند و خودشان تشکل خود داشته باشند. دیدیم که دیگران ساختن نتیجه نداد و اگر خودشان بسازند و ما بتانیم آگاهی بتیم این بسیار مفید واقع خواهد شد و به منفعت مردم و وطن و حتی به منفعت جهان تمام خواهد شد. ما به همین فکر هستم و به همین خاطر راه مردم انتخاب کردیم.
خب چی گونه امیره که شما خط سیوم انتخاب کردین و به می را قدم گذاشتین چگونه میتونین که مردم به ای را تحریک کنین مردم بکشانین اتر بگویم که مردم بفهمن؟
بله مردم تا حد آگاه شده و عالمی فهمن که دیگه کسانی که بازیگرای بودن در پیش و پیش قرار گرفته بودن و به منفعت دیگر را کار میکردن آگاهانه و یا نا آگاهانه نمیتونیم سر کلگی حکم بکنیم که هم آگاهانه غلام بوده و بعضا میشه که ناآگاهانه رفته در اموسم ولی آل مردم به همین شکل مثلا با جوان ها با زنا با همینا در گروپ های متعددی که ما شکل دادیم، مثلا گروپ رهبران زن در آسیا را ما شکل دادم بعد از مجلسی که ما در استانبول داشتیم با یک تعداد زنها و بیشتر از 100 نفر عضویت داره و هنوز علاقمنداش زیاد است که اعضای از ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، خود افغانستان، انقره هست و در گروپ فعال هستند و بعضا افکار خود شریک می سازند. اینجا آهسته آهسته روشنایی بر مردم داده می شه و اعضای از این گروپ ها به مردم می فهمانند که رای ما اینی هست که ما خود ما باید به پای خود استوار شویم. اینه به این شکل ما فقط از هانشان روشن می کنیم و برشان گذشته ها را تشریح می کنیم و می گیم که تا خود ما حرکت نکنیم، خود ما شور نخوریم، هیچ کس دیگر ما و شما را نمی تونه، چرا که کار دیگر ها موقتی بوده و پایدار نبوده. اینه به این شکل ما به مردم کار می کنیم و حقایق زندگی را برشان شرح می دیم و خود من هم یک انسان هستم که به طرف مکتب ریالیزم روان هستم و ریالیزم تقیب می کنم.
خب استاد بسیار زیاد تشکر بازم که به برنامه ما اشتراک کردین، ولی در آخر از کدام هنرمند یک آهنگ برای شما بانیم؟
میشه که از زنها بگویم یا از مردم؟
فرق نداره، هر هنرمند
از استاد مهوش اگر آماده باشه.
خوب است، بسیار بسیار خوب. تشکر بازم استاد، لطفتان، زنده باشین، جور باشین، خدا نگهدار.
تشکر،
خدا حافظ.
آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
در سراوسی قامت دل جوی تو دارم در کبودت سان.